بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به مهمترین خبرهای جهان از مهدیه جاوید توجه بفرمایید.
با سلام. به گفته نیکلاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، پیشنویس قطعنامه سوم برای تحریم و مجازات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل عرضه می شود. آقای برنز که برای گفتگو با مسئولان دولت اسرائیل و فلسطینی‌ها به خاورمیانه سفر کرده است و همکنون در اسرائیل به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت پیشنویس این قطعنامه برای مدتی که پیش بینی می‌شود چند هفته باشد، در شورای امنیت بررسی خواهد شد و سپس به تصویب خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، روسیه روز پنجشنبه ششمین محموله سوخت اتمی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به ایران تحویل داد. به گفته سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، با تحویل این محموله از کل 85 تن سوخت نیروگاه اتمی بوشهر که قرار است به جمهوری اسلامی تحویل داده شود، تا کنون 66 تن آن به ایران رسیده است. وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار نتایج نهایی بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که صلاحیت 31% از آنها تایید نشده است. بر پایه اعلامیه ستاد انتخابات، از 31% داوطلبی که صلاحیت آنها تایید نشده، صلاحیت 21% رد و صلاحیت 10% احراز نشده است. ائتلاف اصلاح طلبان و حزب اعتماد ملی گفتند که صلاحیت بخش بزرگی از نامزدهای آنها تایید نشده است. نامزدهایی که صلاحیتشان تایید نشده از امروز 24 بهمن ماه تا شنبه آینده فرصت دارند به هیئت‌های نظارت استان‌ها شکایت کنند. روز پنجشنبه یک مامور پلیس ترکیه و 4 مظنون شورشی القاعده در شهر قازیانتپ در جنوب شرقی ترکیه کشته شدند. به گفته پلیس، در حمله به بیش از 10 خانه 20 نفر دستگیر شده و مقادیر زیادی اسلحه و مدرک به دست آمده که از ارتباط مظنونان با شبکه القاعده حکایت می‌کند. رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا، روز پنجشنبه موفق نشد رأی اعتماد سنای این کشور را به دست آورد. بنا به گزارش‌ها، در پی این رأی عدم اعتماد، آقای پرودی استعفا خواهد داد. همکنون جورجیو ناپولیتونی، رئیس جمهوری ایتالیا، می‌تواند انتخابات زودهنگام برگزار کند و یا از سیاستمداران بخواهد یک دولت ائتلافی جدید تشکیل دهند. و در پایان اینکه سازمان ملل متحد و دولت افغانستان خواستار کمک 81 میلیون دلاری کشورها شدند. این درخواست به منظور تأمین آرد گندم مصرفی در افغانستان است.
مهدیه جاوید خلاصه از خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نشست نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان در مورد متن نهایی سومین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران. دعوت روسیه از 400 نهاد و سازمان بین المللی برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور. شبح بحران مالی در سراسر جهان و ترس از آینده سرمایه گذاری ها و گزارش های دیگر. نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان روز پنجشنبه در پشت درهای بسته به گفتگو نشستند تا درباره متن نهایی سومین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرند. شرح بیشتر در گزارش مریم احمدی.
به گفته 2 دیپلمات غربی که خواستند نامشان فاش نشود، نمایندگان 5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان بر اساس توافقی که در برلین میان وزرای خارجه 6 قدرت بزرگ به وجود آمد، روی متن نهایی قطعنامه کار می‌کنند. یک دیپلمات گفت که ارائه دهندگان قطعنامه می‌خواهند متن پیشنویس قطعنامه جدید را میان همه اعضا توزیع کنند. بریتانیا، فرانسه و آلمان فعالانه در مذاکرات مربوط به پایان دادن به بن‌بست هسته‌ای ایران شرکت داشتند. قطعنامه جدید درباره سومین رشته از تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل متحد علیه ایران است. یک اقدام تنبیهی به خاطر بی‌اعتنایی ایران به خواست شورای امنیت دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. نیکولاس برنز، مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در اسرائیل تأکید کرد که تحریم‌های جدید تنبیهی است. وی افزود این اظهارات او پاسخی است به آنچه که مسکو در مورد نرم بودن قطعنامه جدید گفته است. یک مقام آمریکایی دیگر هم گفته است قطعنامه جدید تحریم‌ها را بیشتر و سخت‌تر می‌کند. جمهوری اسلامی ایران همچنان قطعنامه‌های شورای امنیت را غیرقانونی و بی اثر می‌داند. رهبران ایران تأکید دارند که به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت، برنامه هسته‌ای خود را که می‌گویند هدفش صلح‌آمیز است، دنبال خواهند کرد. تحلیلگران سیاسی و سیاستمداران معتقدند جمهوری اسلامی که سالها با تحریم‌های ایالات متحده روبرو بوده، یاد گرفته که چگونه با این قبیل مجازات‌ها برخورد کند. وانگهی پول نفت به جمهوری اسلامی امکان داده از پس هر گونه ضرر و زیان ناشی از اقدامات تحریمی برآید. مسئله دیگر درگیری ایالات متحده در عراق است که امکان حمله نظامی به ایران را در آینده نزدیک نامحتمل ساخته است. سعید لیلاس، تحلیلگر ایرانی، در مصاحبه با خبرگزاری رویتر گفته است نه تنها تحریم ها اثری ندارد که باعث می شود دولت سوء مدیریت خود را در پشت این تحریم ها مخفی کند. اما به نوشته خبرگزاری رویتر، به رغم همه شعارهایی که مقامات ایرانی می دهند، جمهوری اسلامی تهدید حمله نظامی آمریکا را جدی گرفته و به همین دلیل است که در عراق و در دیگر زمینه‌ها به ایالات متحده امتیاز می‌دهد. با اینکه خطر حمله کم است، اما مقامات ایرانی آن را کاملا منتفی نمی‌دانند و فکر می‌کنند برای کمتر کردن این خطر باید امتیازهایی بدهند. تحلیلگری که خواسته نامش فاش نشود، گفته است رهبران جمهوری اسلامی با تحریم‌ها راضی‌اند. رویارویی حمله نظامی است که قطعاً به اقتصاد ایران لطمه میزند.
گزارشی بود از مریم احمدی. با اعلام اسامی شماری از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی به عنوان کسانی که صلاحیتشان رد شده یا احراز نشده است، گام دیگری به انتخابات 24 اسفند ماه، انتخابات مجلس هشتم، نزدیک میشویم. این در حالی است که به گفته مهرانگیز کار هنوز روشن نیست نمایندگان با چه وعده هایی میخواهند منتخب مردم باشند. گفتاری از مهرانگیز کار.
به صحنه رقابت های انتخاباتی مجلس هشتم که می نگریم، هنوز این صحنه را با ویژگی های ابتدایی می یابیم. همه مسابقه دهندگان از هر دسته و گروه در صددند تا جای ممکن به انقلابیگری تظاهر کنند. در فهرست خواسته های نانوشته مردم، از این که نماینده حتما انقلابی باشد خبری نیست. خواسته های مردم نسبت به 29 سال پیش که انقلاب شد صورت های متنوعی به خود گرفته است. مردم به فرض هم که بخواهند جذب انتخابات بشوند، از افرادی که شورای نگهبان سرانجام آنها را گزینش می کند توقع دارند اینک برنامه کاری خود را انتشار بدهند. آنها باید بگویند از کجا می آیند، از کدام برنامه و کدام راه حل اقتصادی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در مجلس آینده جانبداری خواهند کرد. آنها باید به مردم بگویند از کدام برنامه دولت برای اشتغال زایی و کارآفرینی دفاع خواهند کرد. آنها باید بگویند در شرایطی که با انتخابات غیر آزاد وارد مجلس می شوند، می خواهند با کدام خط مشی مستقل مردم را نمایندگی کنند و نه حکومت را. اصلاح طلبان داوطلب به خصوص باید به مردم توضیح بدهند که چرا فکر می کنند آنچرا در گذشته مانع و مزاحم کار اعلام می کردند اینک از سر راهشان برداشته شده و می توانند مثلا به تجدید نظر در قوانین غیر دموکراتیک که مثل اکسیژن مردم ایران به آن نیاز دارند اقدام کنند. چگونه قرار است بر حق وتوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس غلبه کنند؟ چطور می خواهند به وظیفه خود مبنی بر تحقیق و تفحص در تمام امور کشور اقدام کنند؟ چه برنامه ای دارند تا طرح‌هایی تقدیم کنند که 3 میلیون کودک و نوجوان ترک تحصیل کرده در سال تحصیلی کنونی را پناه بدهد؟ بیگمان حافظه جمعی گاهی فراموش کار می شود و چندان از پیش آمدها صدمه می خورد که گاهی گذشته نزدیک را از یاد می برد.
گفتار مهرنگیز کار را می شنیدید. آزادی و بازگشت دکتر رامین جهانبگلو، پژوهشگر ایرانی کانادایی به کانادا و تدریس مجدد وی در دانشگاه این کشور، وی را به یکی از چهره‌های خبرساز کانادا بدل کرده است. مریم اقوامی از تورنتو.
خبر بازگشت دکتر رامین جهانبگلو، پژوهشگر و نویسنده ایرانی کانادایی که پس از آزادی از زندان اوین بار دیگر تدریس علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو را آغاز کرده، انعکاس بسیار وسیعی در رسانه‌های کانادا داشته است. دکتر رامین جهانبگلو که در سالهای 2002 تا 2006 میلادی مدیریت مرکز غیردولتی پژوهش‌های فرهنگی در تهران را به عهده داشت، سال گذشته در حالی که عازم کنفرانسی در بلژیک بود، در فرودگاه مهرآباد دستگیر و به زندان انفرادی در اوین منتقل شد. گرچه اتهام رامین جهانبگلو مشخص نشد و وی دوران بازداشت 125 روزه خود در سلول انفرادی 2x3 متری اوین را با نگارش بر جعبه‌های بیسکویت و دستمال کاغذی گذرانده، اما وی پس از بازگشت به کانادا در گفتگویی با نشریه کانادایی مکلینز از تمایل جدی خود به ایفای نقش فعال در برقراری گفتگو بین ایران و جهان غرب سخن گفته است. این استاد پیشین دانشگاه تورنتو به خبرنگار مکلینز میگوید گذرنامه کانادایی وی در نظر مقامات جمهوری اسلامی سندی برای اثبات فعالیت‌های جاسوسی او بوده و در واقع مقامات حکومتی ایران به افرادی که تابعیت دوگانه دارند با دیده بدبینی می‌نگرند. دکتر جهانبگلو که در مصاحبه خود با رسانه‌های کانادا به دوران بازداشت 125 روزه، بازجویی‌های چند ساعته و شرایط زندان انفرادی در اوین اشاره کرده می‌گوید در ایران افراد غالباً به تبلیغ و یا فعالیت علیه نظام متهم می‌شوند و در واقع خود را در شرایطی مشابه محاکمه کافکایی می‌یابند که کاملاً از علت دستگیری، عاملان پشت بازداشت و حتی محاکمه خود ناآگاهند. رامین جهانبگلو در گفتگو با مکلینز به پافشاری مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای اعتراف وی به همکاری با بیگانگان و دیدارهای خود با افراد اسرائیلی و آمریکایی اشاره کرده و تاکید می‌کند: من یک شخصیت فرهنگی و پژوهشگر هستم و با کشورها، ملت‌ها و هویت‌های فرهنگی و اجتماعی آنها سر و کار دارم و سیاست و حکومت‌ها هرگز در زمره اولویت‌های تحقیقاتی من نبودند. این پژوهشگر ایرانی مقیم تورنتو خود را فردی امیدوار، خوشبین و عاری از نفرت و خشم نامیده که اصلاحات را در سرفصل فعالیت‌های خود قرار داده و امیدوار است تا با برقراری گفتگو بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها به پیشرفت‌های عمده‌ای در ارتقای انسانیت و صلح دست یابد. دکتر رامین جهانبگلو در گفتگو با مکلینز مخالفت خود را با مداخله نظامی در خاورمیانه و به ویژه ایران اعلام و ابراز امیدواری کرده بتواند نقش پلی را بازی کند که بین فرهنگ‌ها و دموکراسی‌های جهان ارتباط برقرار نماید. این نویسنده ایرانی کانادایی تاکید می‌کند گفتگو نیز همچون دموکراسی جاده طولانی است که نیازمند تلاش روزمره، صبر و مدارای پایاست. مریم اقوامی، تورنتو.
یک هیئت ایرانی چهارشنبه شب برای گفتگو با مقامات بولیوی وارد لاپاس شد. بست روابط دو جانبه اقتصادی و سرمایه گذاری در بولیوی در دستور کار دیدار این هیئت اقتصادی ایرانی قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت، همکار رادیو فردا در روم.
ایو مورالس و محمود احمدی نژاد کم و بیش همزمان به ریاست جمهوری بولیوی و ایران انتخاب شدند و آغاز روابط دیپلماتیک بین دو کشور نیز تنها از قدمتی 2 ساله برخوردار است. محمود احمدی نژاد اولین مقام دولتی عالی رتبه ایرانی بود که 2 سال پیش در جریان مراسم تحلیف ایو مورالس به بولیوی سفر کرد. ایو مورالس اولین رئیس جمهور بومی بولیوی در اقدامی پس از پیروزی در انتخابات صنعت نفت و گاز کشورش را ملی کرد و همزمان با این اقدام و خروج بسیاری از شرکت‌های نفتی غربی از کشورش از جمهوری اسلامی ایران خواست بولیوی را در زمینه استخراج و پالایش نفت یاری رساند. در دو سال گذشته در پی چند دیدار بین ایوو مورالس و محمود احمدی نژاد 44 قرارداد مهم اقتصادی بین دو کشور و جمهوری اسلامی ایران در مشارکت با ونزوئلا صندوقی با 1 میلیارد دلار سرمایه را برای توسعه اقتصادی بولیوی ایجاد کرد. این صندوق تا کنون از چندین طرح من جمله تأسیس یک کارخانه تراکتورسازی و گسترش صنعت لبنیات در بولیوی حمایت کرده است. هیئتی که چهارشنبه به لاپاز وارد شد 14 کارشناس در زمینه‌های مختلف من جمله نفت و انرژی را در بر می‌گیرد که همراه سفیر ایران در بولیوی علی اسلامیان با مقامات این کشور آمریکای لاتین مذاکره خواهند نمود. یکی از مهمترین قراردادهایی که در روزهای آینده جزئیات آن مورد بررسی این هیئت ایرانی قرار خواهد گرفت، طرحی در زمینه گسترش صنعت نفت بولیوی به ارزش 1 میلیارد و 100 میلیون دلار است. طرح‌های دیگری در زمینه گسترش صنایع غذایی در دستور کار قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با سرمایه گذاری در زمینه دامداری و لبنیات بخشی از مایحتاج خود را از بولیوی وارد نماید. تهران و لاپاز در ماه دسامبر گذشته همچنین قراردادی برای پخش تولیدات سینمایی و تلویزیونی ایرانی از طریق رسانه‌های تصویری بولیوی نیز به امضا رساندند. احمد رافت، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از اسرائیل خواست نقاط مرزی خود را با نوار غزه که از یک هفته پیش بسته است باز کند. مهدیه جاوید.
شورای 47 عضوی حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را که توسط کشورهای عرب و مسلمان ارائه شده بود با 30 رأی موافق به تصویب رساند. یک عضو شورا به این قطعنامه رأی منفی و 15 عضو رأی ممتنع دادند. نماینده یکی از کشورهای عضو در این جلسه حضور نداشت. در قطعنامه شورای حقوق بشر آمده است عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و شهر نابلس در کرانه غربی نقض شدید حقوق انسانی فلسطینیان محسوب می شود. محمد ابو کواش نماینده فلسطینیان در سازمان ملل متحد در جلسه اضطراری این سازمان برای بررسی اوضاع غزه اقدامهای اسرائیل در نوار غزه را جنایات جنگی توصیف کرد. و افزود ما امیدواریم این قطعنامه باعث شود جامعه بین المللی برای خاتمه دادن به محاصره غزه و پایان دادن به عملیات نظامی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی فشار بیشتری بر این کشور وارد کند و همچنین انتقال کمک‌های غذایی، سوختی و پزشکی به غزه از سر گرفته شود. کشورهای غربی عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از اینکه در این قطعنامه حتی به حمله‌های موشکی شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل اشاره نشده است، با آن رأی ممتنع دادند. بریتانیا، فرانسه، آلمان و همچنین ژاپن از جمله این کشورها بودند. کانادا تنها کشوری بود که به قطعنامه رأی منفی داد. نمایندگان کشورهای آمریکا و اسرائیل که هر دو به عنوان ناظر در این شورا حضور دارند، از شرکت در نشست دو روزه بررسی اوضاع غزه سر باز زدند. ایتساک لونان، نماینده اسرائیل، پیشتر در هفته جاری در بیانیه‌ای اعلام کرد، برخلاف تروریست‌های حماس، اسرائیل هر اقدام ممکن را برای جلوگیری از آسیب وارد شدن به غیر نظامیان انجام داده است. شبه نظامیان حماس به طور مرتب از نوار غزه به جنوب اسرائیل موشک پرتاب می کنند. اسرائیل برای فشار وارد کردن به حماس هفته گذشته برای مدت کوتاهی انتقال سوخت نیروگاه برق غزه و کمک غذایی و پزشکی به این منطقه را قطع کرد. بنابر تخمین‌های ارتش اسرائیل، طی یک هفته اخیر حدود 250 موشک از نوار غزه به اسرائیل پرتاب شده است. در این مدت سربازان اسرائیلی بیش از 30 فلسطینی را کشتند.
گزارش مهدیه جاوید را می‌شنیدید. روسیه از 400 نهاد و سازمان بین‌المللی دعوت خواهد کرد تا ناظر انتخابات ریاست جمهوری این کشور باشند. شرح بیشتر در گزارش امین بزرگمهر.
مقامات روسی روز پنجشنبه اعلام کردند از ناظران بین‌المللی دعوت خواهد شد تا ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور در روز دوم مارس باشند. ولادیمیر چوروف رئیس کمیسیون انتخابات روسیه روز پنجشنبه در جلسه این کمیسیون در مسکو گفت از ناظران زمانی دعوت خواهد شد که تمام نامزدان ثبت نام کردند. نیکولای کونکین یکی دیگر از اعضای این کمیسیون گفت ناظرانی که دعوت خواهند شد به تعداد ناظران انتخابات پارلمانی خواهد بود، یعنی حدود 400 نفر که این رقم شامل دفتر مؤسسات دموکراتیک و حقوق بشر نیز خواهد شد. این دفتر که مسئول نظارت بر انتخابات از جانب اتحادیه اروپا است، حاضر نشد بر انتخابات پارلمانی روسیه در ماه دسامبر نظارت کند. این دفتر دلیل آن را ایجاد محدودیت‌ها از جانب مسکو اعلام کرد. روسیه 70 نفر از این دفتر را دعوت کرده است، در حالی که برای انتخابات پارلمانی 400 نفر دعوت شده بودند. همچنین روسیه دعوتنامه‌ها را دیرتر از زمان معمول فرستاده است. به اعتقاد بسیاری روسیه همان روندی را در پیش گرفته که برای انتخابات پارلمانی در پیش گرفته بود. اما با این حال مقامات روسی به طور مرتب از عملکرد این دفتر و دیگر گروه‌های ناظر غربی انتقاد کرده و تصمیم گیری آنان را جانبدارانه و سیاسی خواندند.
گزارش امین بزرگمهر بود.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
شبح بحران مالی همچنان بر جهان سایه افکنده است و بسیاری از مردم عادی نگران افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی به ویژه کالاهای اساسی مانند آرد، کره، شیر و گوشت هستند. در ورای این افزایش قیمت‌ها چه چیزی نهفته است و آیا کسی می‌تواند پیش‌بینی کند که چه زمانی افزایش قیمت‌ها متوقف خواهد شد؟ گزارشی از هومن سیسان.
هرچند بحران وام مسکن در آمریکا و بالا رفتن سریع قیمت مواد غذایی در یک زمان اتفاق می‌افتد، اما ارتباط مستقیمی بین آنها وجود ندارد. با این حال مشترکاتی دارند. بحران وام مسکن در آمریکا نشانگر آن است که در عصر جهانی شدن، اقدامات یا حوادث یک اقتصاد می‌تواند اثرات عمیقی بر نقاط دیگر بگذارد و اغلب در شیوه‌های غیرمنتظره. همه چیز به یکدیگر ارتباط دارند. مثلا قیمت ذرت را در نظر بگیرید که در دو سال گذشته بیش از دو برابر بالا رفته است. اقتصاددانان این افزایش را به طرحی مربوط می‌دانند که پرزیدنت بوش در سال 2006 برای بیشتر شدن تولید اتانول اعلام کرد. ذرت عنصر اصلی اتانول است که در آمریکا تولید می‌شود. ذرت همچنین بزرگترین محصول در جهان نیز است و ایالات متحده بزرگترین بازار آن است. بنابراین بالا رفتن تقاضا برای ذرت بر قیمت‌های جهانیان و نیز قیمت بسیاری دیگر از مواد غذایی از گوشت تا شیر افزوده است. در همین حال تقاضا برای مواد غذایی در بسیاری از کشورها بالا رفته است، به ویژه در کشورهایی مانند چین و هند که اقتصاد آنها رو به رونق است. عبدالرضا عباسیان، کارشناس سازمان خاربار و کشاورزی جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، میگوید آنچه میگذرد یک قانون ساده اقتصاد است.
So the combination of demand rising fast, supply not expanding adequately resulted in...
بنابراین ترکیب افزایش سریع تقاضا و عرضه که به اندازه کافی افزایش پیدا نکند، به بالا رفتن قیمت‌ها و ادامه بالا بودن تقاضا برای اکثر کالاهای کشاورزی در سراسر جهان منجر می‌شود که به نظر می‌رسد هنوز ادامه دارد.
For most agricultural commodities that seems to be still continuing.
پرسش اصلی این است که اگر آمریکا و شاید برخی دیگر از کشورها در اروپا و آسیا به سوی کاهش یا رکود اقتصادی پیش روند، چه پیش خواهد آمد؟ اینجاست که مسائل پیچیده می شود، زیرا به گفته عباسیان مشخصه های زیادی وجود دارد که تعیین می کند آیا قیمت غلات بالا می رود یا سقوط می کند.
Slow down in the economy may mean slowing down of the prices of petroleum, a decline in the prices.
کند شدن رشد اقتصاد ممکن است به معنای پایین آمدن قیمت نفت باشد. این رویداد می تواند به کاهش تقاضا برای سوخت گیاهی منجر شود و به نوعی بر قیمت‌های برخی از فراورده‌های کشاورزی فشار آورد. یک سناریوی دیگر این است که قیمت غلات بالا بماند و یا حتی به شدت افزایش یابد. در توضیح این پدیده می توان به این امر اشاره کرد که در هفته‌های اخیر تقاضای چین برای آهن و دیگر مواد خام کاهش یافته است. شاید به دلیل انتظار کند شدن رشد اقتصادی جهان. معنای آن این است که تقاضای چین برای کشتی‌های باری نیز کم شده است. در نتیجه قیمت‌های حمل کالا در جهان پایین آمده است. به گفته عباسیان، همانند بازارهای بورس جهانی، آنچه مصرف کنندگان می‌توانند طی چند ماه و یا چند سال آینده انتظار داشته باشند، نوسان شدید قیمت‌ها خواهد بود. مدیر سازمان خاربار و کشاورزی جهانی در سخنانی در اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در داووس گفت: مشخصه هایی که قیمت های مواد غذایی را در ماه های اخیر به طور بی سابقه بالا برده، از جمله تغییر آب و هوا، افزایش قیمت تقاضا و رشد جمعیت همچنان باقی است. او گفت در کوتاه مدت انتظار ندارد قیمت ها پایین بیاید.
گزارشی بود از هومن سیسان و در این لحظه تازه های ورزش در گزارشی از فریبرز غریب.
خاویر کلمنته مربی اسپانیایی هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده گرفت. سرانجام بعد از گذشت چند ماه که تیم ملی ایران بدون سرمربی مانده بود، مسئولان فوتبال این کشور موفق شدند با خاویر کلمنته سرمربی سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا به توافق برسند. به گزارش خبرگزاری ها کلمنته با یک قرارداد 3 ساله و دستمزد ماهیانه 30,000 یورو سکان رهبری تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده گرفت. این مربی 58 ساله سابقه مربیگری در تیم‌های باشگاهی اتلتیکو بیلبائو، اسپانیول، رئال بتیس، اتلتیکو مادرید، رئال سوسییداد، تنریف اسپانیا و المپیک مارسی را در کارنامه دارد و علاوه بر سرمربیگری تیم ملی اسپانیا به مدت 2 سال طی سال‌های 2006 و 2007 میلادی سرمربی تیم ملی فوتبال صربستان بود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران عصر پنجشنبه ضمن تایید این خبر افزود: خاویر کلمنته با 2 کمک مربی اسپانیایی هفته آینده برای امضای قرارداد نهایی عازم ایران خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در اولین مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی روز 17 بهمن در ورزشگاه آزادی باید به مصاف تیم ملی فوتبال سوریه برود. و در یک شگفتی در ورزش تنیس، رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی و مرد شماره 2 این رشته ورزشی در جهان روز پنجشنبه در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا مغلوب یک تنیسور گمنام فرانسوی شد. جو ویلفرید سونگا از فرانسه و نفر 38 جدول رده‌بندی تنیسبازان جهان که پدیده این بازی‌ها لقب گرفته، روز پنجشنبه در مرحله نیمه پایانی تورنمنت استرالیا موفق شد با شکست 3-0 رافائل نادال خالق شگفتی شود. این تنیسباز فرانسوی در مراحل 1/8 و 1/4 نهایی 2 تنیسباز صاحب نام دیگر، یعنی آندی مورای و ریچارد کاسکر، از دور این رقابت‌ها حذف کرده بود. دیدار دیگر مرحله نیمه پایانی را روز جمعه روژه فدرر سوئیسی و نوواک جوگوویچ صربستانی برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. دولت آمریکا به منظور تقویت اقتصاد این کشور به هر آمریکایی $600 تخفیف مالیاتی می‌دهد. سنای ایتالیا به نخست وزیر آن کشور رأی اعتماد نداد. یک مأمور پلیس ترکیه و 4 مظنون شورشی القاعده در جنوب شرقی ترکیه کشته شدند. سازمان ملل و دولت افغانستان خواستار کمک مالی کشورهای جهان برای تأمین گندم مصرفی در آن کشور شدند. دومین روز اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به مسائل خاورمیانه و پاکستان می‌پردازد. نخست وزیر کوزوو می‌گوید این استان تا چند روز دیگر اعلام استقلال می‌کند. و دست کم 9 نفر که اکثرا از نیروهای پلیس افغانستان بودند در حمله نیروهای ائتلاف کشته شدند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر